أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون بر سر این بود که اگر کسی با یک شی را به طور فضولی، ثم ملکه و ثم اجازه، اگر کسی یه بیع فضولی انجام بده سپس اون رو به ملک خودش، حالا منتقل بشه به ملک خودش، بعد اجازه بده. شکلش هم این بود دیگه، میگفتیم روز شنبه‌ای هست، روز دوشنبه‌ای هست و روز چهارشنبه‌ای. روز شنبه یک عقد فضولی رخ میده، روز دوشنبه خود اون فضولی در واقع مالک میشه و روز چهارشنبه اجازه میده. کدام چی اجازه میده؟ اون عقد روز شنبه رو. گروهی از فقها میگفتن این معامله باطله، اما شیخ انصاری فرمودند که نه، به نظر میرسه که این معامله صحیح باشه، ولی اجازه از همون روز دوشنبه کارساز میشه. یعنی شما که مالک شدی وقتی اجازه میدی، از همون زمانی که امکان داره که اجازه بدی، اجازه شما نافذ میشه. اشکالات عدیده‌ای بر جناب شیخ وارد شد. مهمترین اون اشکالات روایات بود، روایاتی که دلالت میکرد بر این که بیع قبل الاشتراء باطله. میفرمودند که اگر روایت بود که میگفتش که به من اومده گفته برو حریر برای من بخر، من رفتم براش حریر خریدم آوردم بهش فروختم، امام فرموده بود آیا قبل از این که بری حریر بخری با هم دیگه معامله کردی؟ اگر معامله نکردید اشکالی نداره، ولی اگر نه قبلش معامله کردید، دلیل بر این قائم بود که چرا اشکال داره، مشکل داره. ولی میگو اگر قبلش باشه اشکالی نداره، قبلش معامله نشده باشه اشکالی نداره. بنابراین دلالت داشت برای این که شما روز شنبه که اون طرف آمد پیشت، روز شنبه که آمد پیشت گفتش که یالا برو بر من حریر بخر، شما اگر اینجا عقد فضولی میکردی میگفتی خیلی خوب پول منو بده با هم دیگه معامله کنیم، بیع تو اشتراء تو باطل بود. اما اگر نه صبر میکرد، بعدن روز چهارشنبه میخواست بیاد، روز دوشنبه تو میرفتی حریر میخریدی، روز دوشنبه با هم معامله میکردی، هیچ اشکالی نداشت. این تا اینجا شمه ای از بحث ما. بعد جناب شیخ پذیرفته بودند، گفتند بله متاسفانه ما باید از اون حرفی که اول زدیم دست بشوییم. اول گفتیم به نظر میرسه معاملات صحیحه و اجازه باید بده، خیلی حرف خوبی بود این حرف، اما وقتی ما آدم منصفی هستیم، وقتی که روایات رو نگاه کردیم، ادله رو بررسی کردیم، حالا از حرف خودمون دست بر میداریم، میگیم به مقتضای روایات این نوع معامله باطل است. روایاتی که خوندیم صراحت داشت در این که معامله باطله. حالا جناب شیخ یک نکته ای رو میگند، اشکال بر دلالت روایات. خب شیخ میگن شما یه سری روایت آوردید، ما میخوایم دلالت روایات رو زیر سوال ببریم. در این اشکال میگن روایات مذکوره بر دو طائفه هستن. یکی از کارهای خوبی که اگر خواستید یه وقتی بحث اجتهادی انجام بدید همیشه باید مد نظرتون باشه، این است که وقتی میخواد وارد یک بحث بشید، مناسبه که روایات باب رو همه رو بررسی کنید قبل از اینکه ورود به بحث پیدا کنید، طائفه های مختلفی بکنید که شیخ انصاری یا بقیه در این کار رو انجام میدن بعضی وقتا، البته اونجایی که بشه. خیلی وقتا هم احتمالا میشده و نکردن. این شیوه باشه. وارد یک بحث که میشیم، اول قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، کل روایاتی که در این زمینه وارد شده رو آدم باید بخونه، اینا رو دسته‌بندی کنه، بگه یه سری از اصطلاحاً همش میگن طائفه، میگن چند طائفه است روایات، طوائف مختلف داره. یک طائفه مثلا میگه جوازه، یک طائفه به طور مطلق میگه بطلانه، یک طائفه قید میزنه به این، یک طائفه قید میزنه به اون. خب وقتی طوائف مختلف شد، موقع هر کدومش دیگه لازم نیست دونه دونه روایت بررسی بشه، همش یه وقت یه سری روایت همه به این معناست، یه سری روایت به این معناست، اون موقع جمعش راحت تر میشه. حالا دقت بفرمایید، میگن روایات مذکور بر دو طائفه هستند. یک، گروهی دلالت دارند بر بطلان معامله این چنینی در بیع کلی در ذمه. گروهی میگن که آقا معامله اصلا معامله شخصی نیست، لسانشون لسان بیع کلی در ذمه است. حالا توضیح میدم، بذارید گروه دوم هم بگیم. گروه دوم، گروهی دلالت دارند بر بطلان معامله این چنینی در بیع شخصی در مقابل بیع نوعی. دیگه لازم نیست تکرار بکنیم که ما دو نوع معامله داریم از یک جهت. یک وقت هست معامله معامله شخصیه، یعنی شما میای پیش من، این ماژیکی که دست من هست رو ما میخوایم با همدیگه معامله بکنیم، همین ماژیک رو به من نشون میدی، همین ماژیک رو از من میخری و من به شما میفروشم. خب این در از این حیث. یه وقت هست نه، معامله معامله کلی در ذمه است، معامله هایی که ما معمولا انجام میدیم. فکر نکنید چیز خیلی عجیب و غریبیه، چون من یادم میاد اون موقعی که ما میخوندیم خیلی چیز عجیب و غریبی بود برای من به کلی در ذمه، ولی خب واقعیتش خیلی روشنه دیگه. شما اگه اومدی به من گفتی که یه ماژیک میخوام، کدوم ماژیک؟ یه کلیه دیگه، منم میشد میاد در ذمه من قرار میگیره، اونم در ذمه من قرار میگیره، حالا به معنایی. ولی یه وقت کلیه، یه وقت شخصیه. شخصی نین، یه وقت کلیه، میاد کلی، یه ماژیک من از تو خریدم. حالا بریم روایات رو بررسی کنیم. ببینید اون صفحه که روایات رو جناب شیخ نقل کرده، صفحه 447، این در بین بازه، این در البته چی میگه؟ این روایت سأل تو ابا عبدالله عن الرجل یقول، روایت یحیی بن حجاج رو بیارید، میگه اشتری لی هذا الثوب. خب هذا الثوب به نظر شما دلالت بر بیع شخصی داره یا کلی در ذمه؟ شخصی، پس این میشه طائفه دومه. روایت خالد قلت له ابي عبد الله الرجل يجب اشتري هذا الثوب، اینم دلالت بر به اینم جزء طائفه دومه. سه، صحیحه ما ابن مسلم قلت سالت عن رجل اعطاه رجل فقال له ابتع لي متاعا، بر من یه متاعی بخر، این دلالت بر چی داره؟ کلی در ذمه. یه متاعی بر من بخر، متاعش مشخص بوده ها، ولی برای امام جو دیگه ذکر نکرده، ولی نگفته متاع خاصی، متاعا یه چیزی برو بر من بخر، مثلا یه ماژیکی. منصور ابن حازم فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا، اینم باز دلالت بر بیع کلی در ذمه داره، حداقل ظهورش در اونه. سألت ابا عبدالله یجی اون رجل فیطلب بیع الحریر، اینم کلی در ذمه است. نگفته این، گفته من آقا حریر میخوام، من ابریشم میخوام. نگو اون ابریشمی که تو اون مغازه سمت راست اونو برای من بخر، نگو بقا من ابریشم میخوام، دو تا ابریشم میخوام، میتونی برام بخری؟ اونم میگه بله برات میخرم، میرم برات میخرم میارم. پس ببینید دو طائفه روایات وجود داره. بعضیش دلالت بر بیع کلی در ذمه داره، بعضیش دلالت بر چی داره؟ بر بیع شخصی داره. حالا ما میایم نگاه میکنیم هر دوی اینها هم، روایات در هر دوی اینها چی گفتن؟ گفته باطل، در مورد اینم گفته باطل، یعنی ظهور داشت. امام میگفت آیا قبل از این که میری معامله میکنی با هم خرید و فروش میکنید؟ اون میگفتش که نه نمیکنیم. امام گفت خب پس درسته. مفهومش این بود، یعنی اگر پس قبلش با هم خرید و فروش و بیع لزومی بخواد انجام بدید، بیع بخواد انجام بدید، باطل میشد، خراب میشد. استفسالی که امام فرمودن دلیل داشت. خب حالا جناب، حالا مستشکل میگه ببینید اشکال این مقدم است. حالا اشکال، بیع کلی در ذمه ولو بایع در زمان عقد مالک نباشد، از منظر فقها امامیه قطعا صحیح است. لذا روایات طائفه اول باید بر کراهت یا تقیه حمل شوند. شیعه امامیه ظهورش هم در اجماع داره دیگه، وقتی میگیم شیعه اینجوریه، معتقد بیع کلی در ذمه قبل از تملیک درسته. شما میای به من میگی آقا من مثلا فرض کن یه تن برنج میخوام، من میگم بیع تو، این اومد تو ذمه من و من میرم چیکار میکنم؟ من میرم برای شما گیر میارم، یک تن که شد میارم به شما تحویل میدم، اون موقع معامله ما تعلق میگیرد به همین حاضر یک تن. خب حالا شیعه میگه این درسته، چطوری شد حالا این روایات که میگن باطله باید چیکار کنیم؟ میگن این روایات رو پس معلوم میشه یا باید حمله بر کراهت کنیم یا باید حمله بر تقیه کنیم. جنابشه تقیه چرا؟ میگه چون بعض از عامه این معامله را باطل میدانند. این بعض از عامه به روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک تمسک کردند. باز گفتن لا تبع ما لیس عندک، خود پیغمبر فرمود به کلی هم من الان مالک نیستم که لا تبع ما. و همچنین در بعض روایات ما نیز آمده که اهل سنت، بعضی از اهل سنت این معامله را باطل می‌دانند. در بعض از روایات هم که نگاه کنید معلومه، اومده خدمت امام گفته درسته، امام گفته درسته، سائل گفته ولی ما این رو باطل می‌دانیم. پس معلوم میشه که در همون زمان هم معلوم بوده که گروهی از اهل سنت مخالف بودن و مشکل داشتن با این زمین. اینو خاموشش کنید. خب پس روایات طایفه اول معلوم شد و مسلم شد برای این که دلالت دارند برای این که بطلانه، نه ما باید حملش کنیم بر طرف دیگر. خب حال در طائفه دوم نیز به قرینه وحدت سیاق قائل به کراهت یا صدور ان تقیتن میشویم. خب روایت طائفه دوم هم معلومه، چیز جدیدی نمیخوان بگن، تو همون سیاقن و شبیه همین دو تا روایت، نمیشه یکشو بگیم بطلان یکشو بگیم کراهت. پس معلوم میشه اونا هم دلالت بر کراهت یا تقیه دارن. هرچی توی طایفه اول گفتیم در مورد طایفه دوم هم همونا رو میگیم. بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که به مقتضای روایت این معامله باطل نیست. پس تا حالا چند مرحله رفتیم؟ اول میگفتیم نیست، شروع کردیم ادله طرف مقابل رو کوبیدیم، بعد طرف مقابل یک دلیلی آورد نتونستیم در مقابلش بایستیم، گفتیم قبوله، گفتیم است. حالا دوباره اشکالی کردیم، گفتیم باطل نیست چون روایات دلالت ندارن، حمل میشوند، درست ظهور دارن ولی حمل میشوند بر کراهت یا تقیه. اما جواب، بله، وحدت سیاق یعنی چی؟ وحدت سیاق یعنی که یک سری روایت تو یک وادی هستن، با هم یه لسان دارن، ما میفهمیم چیزی نمیخواد اضافه بکنه، اینا همه تو یه معنا وارد شدن. ببینید مثلا اگر بنده امروز دارم در مورد بطلان معامله صحبت میکنم، هی دارم میگم آقا معامله باطل است، معامله باطل است، معامله باطل است، یه جا مگه اومدم گفتم معامله جایز نیست، یه جا حتی اگه اومدم گفتم معامله حرام است، بعد هزاران دلیل دیگه مثلا وجود داشت که آقا معامله حرام نیست، میاد میگه آقا این حرام است و بعد حمل کنیم بر همون بقیه. چرا؟ چون اینا همه با هم وحدت سیاق دارن، من چیز جدیدی نمیخواستم بگم، همش با هم یه لسان دارن، یه شکلن، تو یه وادی وارد شدن. لذا وقتی یه سری جمله هستن، این جملات همه با هم یه جور وارد شدن، یه دفعه یکیشون یه فرقی داره یا یه چند تاشون فرق داره. وقتی مسلماً یه سریشون رو ما میبینیم یه معنا داره، در اینا هم که شک میکنیم، اینا رو هم حمله بر همونا میکنیم، میگیم اینا وحدت سیاق دارن. خب جواب از این اشکال این است که یک، وحدت سیاق اگرچه مؤید خوبی است ولی قرینه کاملی نیست که بتوان به وسیله آن از ظهور روشن روایات طائفه دوم دست شست. عقلا همچین مطلبی رو قبول ندارن. وحدت سیاق حرف بدی نیست، قشنگه، مؤید خوبیه، در جاهای مختلف به درد میخوره، ولی چیزی نیست که عقلا بتونن جلوی یک ظهور مسلم رو بگیرن. لذا طایفه دوم آقا صراحت داره در این که بیع شخصی باطله، من نمیتونم این به همین شکل لو با اتم ملکه و ثم اجاز معامله بکنم. لذا ولو اینکه گروه اول رو هم ما حمله بر معنای دیگه بکنیم، ولی نمیتونیم بگیم چون گروه اول حمله بر یه معنای دیگه کردیم، گروه دوم هم باید حمله بر اون معنا بکنیم. وحدت سیاق مؤید خوبیه در جاهای مختلف، ولی اینقدر در نزد عقلا زور نداره که بتونه کاملا روایات رو از ظهور بندازه، لذا نمیتونیم همچه حرفی بزنیم. ما در مورد طایفه اول مجبوریم عمل میکنیم، ولی در مورد طایفه دوم اینطوری نیست. دو، در همان روایات طایفه اول تعلیل های عام وجود داشت. ببینید تو روایات دسته اول که ما نگاه میکنیم، میبینیم مثلا انما البیع بعد ما یشتری، این نکته جالبه، ببینید دقت کنید، انما البیع بعد ما یشتری، این یک معنای عامه، بیع فقط و فقط بعد از اون زمانی است که تو مالک مال باشی، یشتریه رو ازش تجاوز میکنیم ما، یعنی بی فقط و فقط در جایی است که تو مالک مال باشی. اگر مالک مال نباشی بیع وجود ندارد، بیع باطل است. خیلی خوب، اینا عامه، هم شامل، عامه یعنی چی؟ یعنی هم شامل بیع شخصی میشه، هم شامل بیع کلی میشه. انما البیع به طور مطلق، به طور کلی، انما البیع بعد ما یشتری، بیع بعد از این است که تو بخری و مالک بشی. حالا نکته جالبش اینجاست، میگه این عام، تحلیل های عام وجود داشت، حال در مورد طائفه اولا تخصیص خورد. دلیلی نداریم که در مورد طائفه ثانیه نیز از آن عدول کنیم. میگه انما البیع و بعد ما یشتری، اما در بیع کلی در ذمه نه، انما البیع بعد ما یشتری نیست، قبل ما یشتری هم میتونی معامله کنی، ولی این که عمومیت داره. حالا در مورد طایفه اولا نشد، میاد در مورد طایفه دوم کار خودش را انجام میدهد. بعد شیخ اینجا میفرماید فتدبر، فتدبر اشاره به جواب دوم داره. چی میخواد؟ حرفش هم این است که حالا اینو بذارید، چون من متنم نوشتم از بعض حواشی، همونجا برای شما میخونم تا اینجا عبارتتون رو ببینید تا بعد. نعم قد یختش فیها، خدشه شده است در این روایات، در دلالت این روایات، که ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه، ظاهر بسیاری از اخبار متقدمه، ظاهر بسیاری از اخباری که گذشت، ولش کن بیا جلوتر بشین آقای، بیا اینجا بار یک، ورودها فی بیع الکلی، ورود این مطلب است در بیع، ورود این روایات است در بیع کلی، و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه بعد اشتراء بعض افراده، و دلالت دارد، اونا دلالتشون چیه؟ دلالتشون برای این است که جایز نیست بیع کلی در ذمه، سپس تو بری بعض از افرادش رو بخری و تسلیم کنی به مشتری اول. اونایی که گفتم براتون متاعن داشت، اشتری لی متاعن. خب ولیکن بل مذهب جواز ذالک، مذهب ما جواز این مطلبه، خلاف اونه، مذهب ما این است که می شود. و این نسب الخلاف فیه الى بعض العبائر، اگرچه نسبت داده شده است خلاف در این مطلب به بعض از عبائر، اما نه، مذهب امامی یه معتقد است برای این که معامله درسته. خب اینا گفتن انظر مقابس، من کنارش نوشتم که از ابن عقیل و ابن ادریس ظاهرن مطلبی هست، همون عبارتهایی که شیخ میگه از این دوست، که گفتن که اونها عبارتهایی دارند که مشعر به این است که حتی اینجا رو هم قبول ندارن. ولی خب بالاخره وقتی که این روایات بعضشون در مورد معامله کلی وارد شده، ولی مذهب ما این است که این روایات دلالتشون تمام نیست در این زمینه، فیقوا فی النفس که انها، و ما این نکته اساسی اینجاست، و ما وردفی سیاق ها، اینا و اونایی که تو سیاق ایناست، یعنی طایفه دوم، فی بیع شخصی، اونایی که وارد شدن در سیاق این روایات در بیع شخصی، این فی جار مجموع تر به ما ورد، اینا و اونایی که در بیع شخصی وارد شده اند، مثل روایت یحیی و خالدی که گذشت، از اینا همه روایات با هم دیگه ارید و به حل کراهه، کراهت فهمیده شده، اراده شده، او وردت فی مقام تقیه، یا در مقام تقیه وارد شده. جناب شیخ تقیه چرا؟ بابا طبیعیه باید یه جایی باشه که اهل سنت مخالف باشن. شیخ میفرماید که بله خب بودن، لأن المنع عن بیع الکلی حالن، یعنی در مقابل حالا در مقابل معجلن، یعنی هم بالفعل منع از بیع کلی به طور حال معدم وجودهی اندل بای حال البیع، در حالی که وجود نداشته باشد مبیع در نزد بای در همون زمانی که معامله میکنه، یه در این مورد ما معامله نقد و حال با عدم وجود اون مبیع در نزد بای در هنگام بیع، منع از این معامله مذهب جماعتی از عامه است. از کجا در آورده جناب شیخ؟ میگه کما سرها بهی یا سرها بهی فی بعض الاخبار، در بعض از اخبار به این مطلب تصریح شده است. مرحوم سید در حاشیه‌شون این مطلبی دارن، بعدیا هر کی گرفته من فکر میکنم از ایشون گرفته، ایشونو نمیدونم از کسی گرفته یا خودش مراجعه کرده. مرحوم سید این بعض از اخبار رو گفته که صحیح حتی عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمتین المشتملتین علا قول راوی بعد قول الامام لا بأسه، راوی گفته رفته بیش امام گفته این معامله اشکال داره، امام گفته اشکال نداره. بعد میگه فقلتو انما من عندنا یفسد، یعنی بعض از کسانی که پیش ما هستن در نزد ما هستن اهل سنت هستن این را فاسد میدونن. واقعا اینایی که یک مقداری کار بکنن یا تأمل بکنن، تأمل فایده نداره، یه مقداری کار بکنن، اختلاف نسخ بسیار امر طبیعی هست. من همین امروز صبح این مطلب رو از حاشیه سید نوشتم کنار خود مطلب خودم، یه ناش افتاده، اند ناس شده اند. شما حساب کنید من اگر بخواستم یک کتاب بنویسم چقدر احتمال داشت که این وسط بیفته. تازه کتابی که من از روش نوشتم کتاب تایپیه، مشخصه، کلماتش جدا 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 نوشته است، نه خطی، اونم تازه خطی که مثلا فرض بفرمایید که خطش هم بد باشه، خطش هم زشت باشه. شما اگر کمی کار کرده باشید در نسخه برداری از یه کتاب بخواد به جای دیگه بنویسید، میبینید اختلاف نسخ چه مقدار عادیه که روایات این مقدار با هم دیگه تفاوت داشته باشن، چون از این کتاب به اون کتاب منتقل شده، بعضیش گوشی منتقل شده که اون معلومه چقدر میتونه اختلاف درش باشه. شما من دیگه یک مطلب را که شما بگی در گوش نفر اول بگی این یک جمله یکم بلند باشه، از مثلا 7 نفر 8 نفر 10 نفر 15 نفر که میرسه معلوم نیست اون نفر 20م چی شنیده، چی بهش منتقل شده، یک روحی یک شمایلی ازش منتقل شده. اما خب ما میبینیم که اختلافات اشتباهات اینا کاملا طبیعیه، ولی خب خصوصیتش این بوده که در نزد روات این مقدار اهل حدیث محترم بودن به خاطر اینی که واقعا زحمت میکشیدن. لذا شما ببینید علم رجال الکی به وجود نیمده، علم رجال یک نیازی بوده که علما و عقلای درجه یک عصر ائمه بهش رسیدن، که شما یک مطلب رو که میخوای نقل بکنی باید از طرفی نقل بکنی که این طرف ثقه باشه و بعد اجازه داشته باشه. لذا این بحث اجازه الان خیلی چیز پیش پا افتاده یه و دیگه منقرضه دیگه، الان کسی از کسی اجازه نقل روایت نمیگیره. ولی مثلا فرض کنید تا همین نسل امام، یعنی اخیر فرض کنید 50 سال 100 سال اخیر به قبل، مسئله اجازه یکی از مسائل مهم بوده. چرا؟ چون این کتاب من ورداشته بودم از روی کتاب استادم نوشته بودم، مثلا یکی از روش های این بوده. خب من این رو از به شما میدادم، کی گفته شما درست میخوندی، درست نقل میکردی، دروغ بهش اضافه نمیکردی؟ شما که میخوای از من نقل بکنی خودت باید آدم ثقه‌ای باشی، من تو رو تاییدت بکنم. لذا می آمدن سالها وقتی درس میخوندن پیش طرف، کتاب رو میآموختن، وقتی طرف مطمئن میشد به اینکه این آدم یه آدم ثقه محترم متعبد مؤمنی هست، بهش اجازه میداد که تو کتاب منو میتونی نقل بکنی. لذا از پایین الان مثلا از امام خمینی تا برید به معصوم برسید، کاملا خط مشخصه که از کجا 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 رسیده به خود امام معصوم، یا رسیده به حالات راویای غریبه به زمان معصوم که بعدم میاد سند کلینی میشه، سند کلینی هم میرسه به امام معصوم. یعنی کامل سلسله روایت اینطور نیست که از همون سند کلینی معلوم باشه، از امام که 50 سال پیش 60 سال پیش 100 سال پیشه گرفته اجازش رو تا امام معصوم سند معلومه. هر کدومشون از استادشون اجازه دارن که تو میتونی از من نقل بکنی، میگه من از این استادم، من از این. لذا اون اول 40 حدیث امام که نگاه بکنید، امام وقتی 40 حدیث نقل میکنه سندشو میاره از خودش تا امام معصوم. الان دیگه احتیاجی نیست. اون موقع ببینید یه چیز نمایشی نبوده که بگن آقا من ببینید چقدر خوبم تا امام معصوم دارم، نه، مسئله این بوده که ممکن بوده نقلاتون اشتباه باشه، ممکنه کتابو نفهمیده باشی، ممکنه آدم متدینی نبوده باشی، ولی روایتو دروغ نقل کنی، روایتو اشتباه نقل کنی. ولی الان که دیگه چاپ هست و تمام روایات در دسترس هست، روایت جدیدی هم که ما نداریم که. بله، شما اگه بخوای از پیش دستت یه روایت جدید بیاری که تو هیچ کدوم از کتب نباشه، باید سند تو امام معصوم ذکر بکنی، ولی میشه روایت مرسله. ولی خب وقتی کتابای هست دیگه، توی کتب اربعه هست، اونایی هم که اجازه داشتن همین کتبا رو تایید کردن، دیگه امروز اجازه سالبه به انتفاع موضوع شده، چون احتیاجی بهش نیست. مثلا
یه روایت میگن، مثلا روایت همین
چند روز پیش اصلا یه
روایت پخته این معلومه.
خب میدونم این روایت الان من از شما میپرسم، ازش باید بپرسید این روایت کجا آمده؟ کجا آمده؟ سندش چیه؟ دیگه لازم نیست از او بپرسی سند، اون وقتی بگه تو کافی نوشته دیگه لازم نیست از او به کافی معلوم باشه. کافی خب تو دسترس خود ما هست، اون وقتا نبوده در دسترس. خود کتاب کافی از همین طرق به ما رسیده. الان ازش بپرسی آقا این رو باید از کجا آوردی؟ باید بگه آقا من از تو کافی آوردم. میگه خب این رو من خودم میرم مراجعه میکنم، بعد میگم آقا تو نفهمیدی روایت رو. دیگه اون بحث اجتهاد میشه. اون میشه اجازه اجتهاد و اجازه فهم. ولی اجازه نقل یه بحث، من اجازه نقل رو دارم میگم. اجازه اجتهاد خب بله، برای کسی که مهم باشه مهمه اجازه اجتهاد، ولی خب از اون برای مردم هم خیلی کار به اجازه اجتهاد ندارن دیگه، اون هم یه مقداری کم رنگ شد. ولی اجازه نقل رو من دارم الان بحث میکنم، اجازه نقل دیگه سالبه به انتفاع موضوع تا اونجایی که من فکر میکنم. خب این اهل عامه برای چی گفتن باطله؟ این هم نوشتم ها، به روایت نبوی مستندین اون جماعت فی ذلک در من الى نهی نبوی ان بی ما لیس اندک، نقطه سرخط. این ویرگولش به نظر من اشتباه، نقطه سرخط تمام شد اشکال. حالا جواب، لکن الاعتماد علی هذا توهین، اما اعتماد کردن بر این نحو توهین، توهین یعنی ضعیف کردن، اشکال که آقا وحدت سیاق و این حرفا، توهین به هذا نحو یعنی اشکال به وحدت سیاق. فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی، اعتماد به این نحو توهین در رفع ید از ظهور اون دو تا روایت متقدمی که در مورد بیع شخصی وارد شده ان از یک طرف، هم دو در رفع ید از عموم میشه عطف به روایتین، یعنی فی رفع الید ان میاد سرش، لکن الاعتماد علی هذا توهین فی رفع الید ان عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع الکلی، که گفتم سر تخت مثالش رو، خلاف الانصاف. این مطلب خلاف انصافه. بله وحدت سیاق و اینا به درد بخور هست، قشنگه، خوبه، ولی نمیتونه در مقابل ظهور قوی این روایات بیسته. از غایت الامر حمل الحکم فی مورد، این در مورد همین دومیه، در مورد عموم مفهومه، میگه غایت الامر حمل حکم در مورد تلک الاخبار، مورد کجاست؟ و هو بیع الکلی قبل التملک، بیع کلی در مورد این اخبار ما حمل میکنیم حکم را بر تقیه، و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأسن، این موجب نمیشه و طرح مفهوم دلیل رأسن را، تعلیل رأسن را، همین که ما نوشتیم، گفتیم ببینید، گفتیم از همان روایات تا در همان روایات طرف اول تعلیل های عام وجود داره، گفتم انما البیع بعد ما یشتری، حالا در مورد طایفه اولا تخصیص خورده، دلیلی نداریم که در مورد طایفه ثانیه تخصیصش بزنیم. اینجا مرحوم اصفهانی یه حاشیه‌ای دارن، این فتدبر رو برای ما به خوبی معنا کردن. ایشون نوشتن که قال، من نوشتم قال الاصفهانی لا یخفا انه لا یمکن التبعیض فی التعلیل به حمله علی التقیه او الکراهه فی بعض موارده و هو الکلی و به ابقائه علی آله حاله فی الشخصی. ایشون میگه اگر بحث تعلیله، تعلیل رو دیگه نمیتونه ما تبعیض بدیم، اگه میگه علت حکم اینه انما البیع بعد ما یشتری، علی علت تو عمم و تو خصص، نمیتونه بیای بگی که این تعلیل انما البیع بعد ما یشتری در مورد کلی نمیاد، در مورد شخصی میاد، تعلیله، تعلیل یعنی علت. حالا جالبش اینه، محط نظرم همینه، قصه با نمک اینجاست، این تعلیل توی روایتی آمده، یعنی دقیقا چسبیده به یک مورده، اونم تو به یک کلی آمد، شما این تعلیل رو در مورد همین روایت قبول نمی کنی، میخوای تو یه روایت دیگه جریان بدی، خصوصا ایشون میفرماید خصوصا ما ان مورده مورده الکلی، خصوصا اینکه مورد این تعلیل کلیه، فالقاؤه فی مورده المنصوص و ابقاؤه فی غیره فی غایت البعد، اینی که شما القا بکنی این تعلیل رو در مورد خودش که نص داره برش، در همین مورد منصوص القاش بکنی، اما در بقیهش بر همین حال خودش بگذاری، این در غایت بعد است. خب حالا برفرض این فتدبر تمام باشه، این فتدبر یک نکته خیلی مهمی داره، این قسمت ما بحثی داریم که بیایم بررسی بکنیم ببینیم روایت های ما داریم که میشه از ظهورش دست برداشت یه ظهور ثانویه داشته باشه به اون تمسک کرد، یعنی ظهور لایه‌ای، لایه اول برداشته بشه لایه دوم داره به همون تمسک میکنیم، این برای اونجا به درد میخوره، ولی حالا اینا مهم نیست. به هر تقدیر ولو این فتدبرم درست باشه، ما عرض کردیم این فتدبر فقط مربوط به جواب دومه، ولی جواب اول سر جای خودش هست، وحدت سیاق نمیتواند اون دسته از روایات که در مورد بیع شخصی وارد شده رو زیر سوال ببره، لذا دوباره شیخ برمیگردد و میفرماید به مقتضای روایات این نوع معامله باطل است، ولی این بار دیگه نه روایات کلی، به روایات طایفه دوم. با این رفت و برگشت معلوم شد برای ما که روایات طایفه اول دلالت بر مطلب ندارند، در روایات طایفه دوم هستند که دلالت بر مطلب دارند و همونا هست و کافیه. اینجا جناب شیخ یه مؤید دیگری هم نقل میکنن، یه مؤید روایی، میگه مؤید چون سندش ضعیفه، ولی مؤید چون دلالتش خیلی قویه، دلالت سندش ضعیفه ولی دلالت خیلی روشنی بر مطلب ما داره، روایت هست، حالا میخونیم روشن است. فالاغوا العمل بالروایات والفتوا بالمنع عن البيع المذكور، از حرفی که قبلا زدیم خیلی روشن دست برمیداریم، این دیگه انصاف در قصه است که آدم باید دقت داشته باشه که یه وقتی اون دنیا لجبازی علمی باعث نشه که آدم الکی الکی بره در جهنم حاضر بشه، که شیخ قبلا فرمود که والاغواه والاول، صفحه 437 437 رو نگاه بکنی، قبلش فرمود که اما مسئله الاولا، صفحه 435 435 پاراگراف آخر، اما مسئله فقط اختلف و فیها فظاهر المحقق، یعنی قول اوله، فظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر فی ما اذا با المالک النصابه قبل اخراج الزکات او رهنه انه سهل بی و ره سهل بی، بعد میگه قال الشیخ سهل بی و رهن و فی اشکالون بلی از هر من ماحکاه و ان الشیخ عدم الحاجه الى الاجازه و به هذا القول سر الشهید در دروس و المحکی ان المحقق ولی و المحکی ان المحقق ثانی فی تعلیقش هو البطلان، شد دو تا قول، اولی شد جواز دوم شد بطلان. خب جناب شیخ کدوم بهتره؟ فتوا داره میده، میگه الاقوا، اقوا میدونید فتواست دیگه، الاقوا هو الاول، گو معامله درسته. خب یه از صفحه 437 تا 453 یه 15 صفحه بحث کردن، بعد گفتن نه فالاقوا هو الثانی، معامله باطله. و ما یعید المنع، خب میدونید دیگه علما امام دعوشون برای نبوده کتاب دوباره بنویسن، وقتی نوشتن تا اینجا خب دیگه برنامه گردن که حالا میگن اینجا اشتباهش، خب ما اینجا همینجا درستش میکنیم دیگه. امروز مثلا میگن در روش تحقیق اینطوری نباید باشه دیگه، شما از اول باید مطلب رو کلن بررسی کنی، نتیجه تو که گرفتی یه بار دیگه برگردی بنویسی. اما خب سیره علمای ما اینطوری نبوده، فرصت نمیکردن که دوباره برگردن بنویسن، همون که نوشتن اونجا نوشته الاقوا اونجوریه، بحث کرده بعد فهمیده اینطوری نیست، که این بدع قشنگ میکنه بحث رو، رفت و برگشت هاست که آدم رو ملا میکنه، که آدم بقیدم اون موقع خیال میکردی اقوا اونه، بعد اومدی بحث کردی ادله رو بررسی کردی فهمید. ولی خب حالا خود شما اگر از این به بعد خواستی بنویسی، این دیگه روش تحقیق جدید اینطوری نیست که شما اول مقاله ای که مینویسی بنویسی به نظر من این گونه است، وسط مقاله بنویسی نه به نظر من اون گونه است، در آخر مقاله بنویسی نه اصلا هیچ کدومش نیست، گونه ثالثی است. اینطوری دیگه امروزه مقبول و پسندیده نیست. از اول باید شما نظرت معلوم باشه، استدلالات معلوم باشه، از اول بیای تا آخر به نتیجت برسی. اما خب این برای ملا شدن خوبه که آدم بدون رفت و برگشت و تبدل رأی و تفاوت از کجا حاصل میشه و اینا مرز کجا میشه. و مما یعید المنع مضافن الى ما سیاتی ان تذکره، ولی یه عبارتی از تذکره و در واقع مختلف که دعوای اتفاق و ادعای اتفاق اینا دارن نقل خواهیم کرد فردا. اما روایت حسن ابن زیاد تائی که گفتن مجهوله، من البته خودم نگاه نکردم که در کتب رجالی نامی ازش نیامده، وارد است در نکاح عبد به غیر اذن مولا، در مورد نکاح عبد بدون اذن مولایش یک روایتی وارد شده. قصه اینه، عبده در زمان مولاش باشه درفته ازدواج کرده، به مولاش هم نگفته، دست زنه رو گرفته و برده، مولاش هم نگاه کرده گفته رفته زن گرفتی، گفته مثلا نگفته مولاش هم زن گرفتی، دیده مولام دیده این رفته زن گرفته تو اتاقه کی که بهش داده، دیده این زن بچه رو برداشته برده اونجا. خب بعد یه مولا یه روزه ای را میخورد، مثلا باید یه عبدی رو آزاد کنه، اینو آزادش میکنه، این که آزاد میشه حالا آقا بعد از این همه مسئله شک میکنه، میاد خدمت امام میگه من بدون اذن سیدم رفتم ازدواج کردم، عقد فضولی، عبد حق نداره، العبد و ما فی یدهی لمولا حق نداره بیاد ما عقد بر خودش بخونه، میشه عقد فضولی. روز شنبه دقت کنید صورت مسئله این صورت مسئله ماست، روز شنبه رفته عقد خونده با اون زنه، روز دوشنبه آزاد شده، حالا میخواد اومده از امام پرسیده، گفته من اگر امروز روز چهارشنبه است اومده خدمت امام، گفته من الان اگر اجازه بدم اون عقد من درسته عقد اول من یا عقد من خرابه؟ امام نگفته اگر اجازه بدی درسته، اجازه گفته ببخشید سوالی از شما میپرسم، روز شنبه که عقد خوندی مولات میدونست؟ گفت بله مولای من فهمید، گفت چیزی گفت؟ گفت نه چیزی نگفت. امام گفت خیلی خب، همینقدر رضایت داره او. پس معلوم میشه مهم اون بوده، و الا اگر الان که آزاده، اگه مشکلی داشت امام میفرمود که خب الان خودت اجازه بده درست میشه. امام میگفت خودت اجازه بده درست میشه، اگر اجازه کافی بود. معلوم میشه اجازه هیچ به درد، الان که من آزادم خودم، اماما چرا سوال کردی؟ میگفت خودت اجازه بده درسته. نه، امام میفرمایند که چون مولای تو همون روز شنبه یه شنبه خبردار شده و هیچی نگفته، رضایتش کشف میشه از همون که هیچی نگفته، خب همین معامله درست، عقد درسته. ببینید، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت به غیر اذن مولای ثم اعتقنی بعدو، من یه رجل مملوکی بودم و ازدواج کردم بدون اذن مولام و سپس آزاد شدم. فاجدد النکاح، آیا بعد نکاح دوباره بخونم یا اجازه بدم؟ امام میفرمایند قال علم انک تزوجت، سید تو اینا بند و بیل او میدونستن که ازدواج کردی؟ قلت نعم. قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، میدونستن و ساکت شدن چیزی نگفتن. امام گفت خیلی خب، ذالک اقرارون من هم، همینقدر کافیه، انت علی نکاحه، تو بر نکاح خودت هستی، الخبر، خبر ادامه دار. البته باز من ندیدم، اما نوشتن که اینجا این خبر تمام شده، ادامه نداره دیگه خبر، ولی فکر میکنم روایت ادامه داشته باشه، حالا من باز ندیدم. ممکنه تو وسائل این اشتباهی که اینجا شده، حالا من نمیگم از کجا این اشتباه آمده، من احتمال میدم که تو وسائل روایت تا اینجا تمام شده، ولی آخه وسائلم تقطیع میکنه دیگه، رسائل یکی از ایراداتی که ازم بهش وسائل میگیرن دیگه، روایت تقطیع میشه. بعضی ها میگن خدا خیرش بده خوب جدا کرده. فانها ظاهرتون بل صریحتون، این روایت ظاهر است بلکه صریح است، فی ان علت البقاء بعد العتق الا ما فعله به غیر اذن مولا هو اقرار مولا المستفاد من سکوت مولا. علت اینی که عتق باقی، بقاء نکاح بعد از عتق بر همون چیزی که انجام داده بود، همون نکاحی که انجام داده بود، این به خاطر اقرار مولاست. فلو کان سیرورته حرن مالکن لنفسهی، اگر اینکه او تبدیل می شد به حر و یک مالک برای خودش، مالک خودش، اگر این حر بودن، این کانه خبر اسمش سیرورته هوه، خود سیرورت می دونید از افعال ناقص است، یه اسم داره که سیرورت و هو بهش اضافه شده، یه خبر داره که حرن مالکن لنفسهیه، مسوقتا میشه خبر کانه. اگر سیرورت او حر مسوق بود برای بقا با اجازش یا بدون اجازش، اجازه مولا یا بدون اجازه مولا، لم یحتج الا الاستفسار ان المولا سکت املا، احتیاجی نبود امام سوال کنه که مولا اجازه داد یا نه. للزوم العقد نازن علی کل تقدیر، به خاطر اینکه به هر تقدیر معامله دیگه درست میشد، معامله لازم میشد، چون بنده روز دوشنبه مالک شدم اجازه دارم میدم. البته این معیده، هم به جهتی که روایتش ضعیفه، هم علت دیگری داره که دیگه وقت نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.